تق شیشه استاد غلامی 17-8-90 صفحه 215 از سامنه.
هشت سوال دادیم خدمت آقایون، سوالی آسون دادن تا ارث میراث اجداد و اخوه. آره، میراث اجداد و اخوه، القول فی میراث اجداد و اخوه، یه دونه است تا القول فی میراث الاخوه و الاجداد. تا اول القول و بله، دو طبقه رو بیشتر سوالتر نکردم. طبقه سوم مال شما تا سر ترم میدم. چی؟ اجداد اعمام؟ کو اعمام؟ اعمام داریم قبلش؟ پس اشتباهی گفتم، یعنی؟ اعمام که تازه شروع کردیم نه؟ یه نگاه بکنم ندادم سوال. چرا دادم؟ آره اشتباهی گفتم آقا، میراث اعمام و اخوال. نه نامردی نکردم بخوام سوالایی رو بدم که نشه حفظ کرد. آره حواسم به سوال دادن هست. چی؟ عدد ارقام ها رو که بخواید حفظ کنید نه، مثلا بگیم فرائض رو بگید کیا میبرن، کی یک دوم میبره، از این سوالا نداره. چون خود منم میخوام حل کنم باید کتاب نگاه کنم. آره نامردی سوال نمیده. یه دونه مسئله دادم، یه مسئله ساده هست. آره من یه نکته فقط توشه، اگر اونو متوجه بشید نمرهشو میگیرید. از سامنه هستین؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.
ما در بحث طبقه اول و طبقه دوم یه مسئله ای داشتیم، اون مسئله این بود. تو طبقه اول اجداد و اولاد در عرض هم بودن، ببخشید پدر و مادر و اولاد در عرض هم بودن. اولاد اگه نبود نوبت به فرزندانش میرسید، یعنی نوه. اجداد حاجب نمیشد، یعنی در واقع دو تا ارث بر مستقل بودن، پدر و مادر میت و اولاد، هیچ کدوم حاجب یک دیگر نمی شدن. اولاد نبود نوه، نوه نبود نتیجه، پدر و مادر حاجب برای نوه و نتیجه نمی شدن. تو طبقه دوم هم همینجور بود، برادر و خواهر میت و اجداد در عرض هم بودن. اگر اجداد اربعه نبود سمانیه بود، اخوه حاجب نمی شد. همینجور برعکس در طبقه سوم این قاعده به هم میخوره، اگر اعمام و اخوال یکیشونم باشه نوبت به بچه ها نمیرسه، همه یک سنف به حساب میان. مثل اون دوتا طبقه نیست که بگیم اعمام یه سنف اخوال یه سنف دیگه، بگیم در عرض هم هست. اینجا در عرض هم نیستن. یک نفر چه اعمام چه اخوال امی هم حتی اگر بود، نوبت به اولاد هیچ کدومشون نمیرسه، کلن باید فوت کرده باشن تا نوبت به اولاد برسه، الا در یک مثال، الا در یک مثال که اون چی بود؟ مسئله ابن عم. پس تفاوت اینجا با طبقه اول و دوم روشنه، کلن اخوال و اعمام باید وفات کرده باشن حتی امی تا نوبت برسه به اولادشون، در واقع یه دونش هم موجود باشه برای اولاد حاجبه، برای اولاد میشه حاجب. بچه اعمام باشه برای اولاد، برای اخوال، اخوال حاجبش میشه و بالعکس. پس اگر اعمام و اخوال همه رو یه فرقه میبینیم، مثل طبقه دوم نیست که اجداد رو جدای از اخوه میبینیم، مثل طبقه اول نیست که اولاد رو جدای از ابوین میبینیم. بریم تو کتاب. حالا از سامن لا یرث الابعد مع الاقرب فی الاعمام و الاخوال، یعنی اولاد عموها دیگه ارث نمیبرن اگر یه دونه عمو یا خاله یا دایی موجود باشه. و ان لم یکن من سنفهی یرحمکم الله، و ان لم یکن ضمیر اسم کان ابعده، من سنفهی ضمیرش به اقرب برمیگرده، هرچند اون ابعد از سنف اقرب نباشه، اقرب میشه حاجبش دیگه. پس کردنی میخواد یه ساعت دارم توضیح میدم. میگیم عمو، عمه، دایی، خاله اگه یکیشون بود اولاد ارث نمیبره، اونو میشه اقرب دیگه، اولاد میشه ابعد. پس اقرب حاجب میشه، دایی حاجب پسر عمو میشه، عمو حاجب مثلا پسر دایی میشه. سنفا ولو فرق بکنن اقرب حاجب ابعد میشه. لا ی... چرا من اذیت میکنم؟ لا یرث الابعد مع الاقرب فی الاعمام والاخوال و ان لم یکن ابعد من صنف الاقرب، نتیجه فلا یرث ابن الخال ولو ابن خال ابوینی باشه، با وجود خال ولو خال امی باشه، و همینطور ولا مع الام، یعنی ام میشه حاجب ابن الخال، پس خال و ام میشن حاجب ابن خال، و همینطور لا یرث ابن الام مطلقا با وجود امه، با وجود خال، ولا ابن ام ارث نمیبره مطلقا با وجود عمه، یعنی عمه میشه حاجب، ولا با وجود دایی، دایی میشه حاجب. اون مطلقاها هم یعنی چه ابوینی، چه امی، چه ابی. باریکلا. و کذا اولادهم لا یرث الابعد منهم عن المیت ما اقرب الی، همینطور اولاد یه دونه موجود باشه نوبت به نوه عموها نمیرسه، اولاد عموها یکیش هم موجود باشه، چه عمو، چه دایی، چه خاله، چه عمه، یه دونه اولادشون هم موجود باشه نوبت به نوه نمیرسه. و کذا اولادهم لا یرث الابعد منهم عن المیت، با وجود اقرب، اقرب میشه حاجب، الیه الی المیت، که ابن ابن عم با وجود ابن عم یا با وجود ابن خال، چون اقربه، روشنه دیگه، الا در مسئله پسر عمو، پسر عموی ابوینی و عموی ابی، پسر عمو مقدم به عمو میشه، الا در مسئله ابن عم للابوین والعم للاب فانها خارجتون من القاعده. کدوم قاعده؟ خوب بلدن اینها، این آسونا رو خوب میدونن، بل اجماع و قد تقدمت نگاه میکنن. بلا اگر شما میزان معلوماتتون رو چک بکنید نسبت به اول طلبگیتون، خیلی من گاهی وقتا خودمم خونه چک میکنم ببینم چقدر فضلم زیاد شده. این چک کردن خیلی خوبه، انگیزه ی آدم رو تقویت میکنه. آدم این کتابایی رو که خونده ورق بزنه فقط، یعنی صرف ساده رو ورق بزنه، المنطق رو ورق بزنه، مثلا مغنی رو ورق بزنه، آرام آرام ببینه چه چیزایی رو یاد گرفته. آدم حجم معلومات خودش رو ببینه اعتماد میاره، فوایدش زیاده، ایجاد انگیزه میکنه، اعتماد به نفس میاره. و خوبی دومش اینه که اگه یه چیزی آدم یادش رفته دوباره مروری میشه. پس این ورق زدن، ولو مثلا آدم 2 ساعت یه صرف ساده رو ورق بزنه، نمیگم تونتون ورق بزنید، مثلا 2 ساعت ورق بزنه، هم نکتهایی که یادش رفته دوباره به ذهنش میاد، هم اعتماد ایجاد میکنه. اما آدم باید، انسان اعتماد به نفسش 2-3 چیز میخواد دیگه. یکیش اطلاع داشتن از میزان تواناییشه. بذار این لازمه گاهی وقتا کتاباتون یه نگاهی بکنید، نه قفسه کتابی رو که نخوندید، اونا نه، چیزایی که بلدید نگاه کنید. مثلا اون موقع نگاه میکنید که خیلی تأثیر داره، خیلی تأثیر داره، آدم مطمئن میشه که یه خورده رشد کرده. این کار انجام بدید خیلی خوبه، بعد میتونید جلو آینه هم وایسید، خلاصه قیافه‌هاتون هم ردیف کنید. ولی اعتماد به نفس میاره کسی اطلاع داشته باشه از میزان دانشش. تو گفتگوها، تو مطالعه، تو کار کردن اعتماد به نفس میاره، اعتماد به نفس هم بالاست. فإنها خارجة من القاعدة بالإجماع وقد تقدمت، قبلا این استثناء گذشت، تقریبا شاید 1 ماه پیش اوائل سال بود. و هازا، رفته سر خط کتابتون؟ عجب، عرض کنیم خدمت شما این هازا ربطی به مستثنا نداره، مربوط به مستثنا من یعنی اصل مسئله هست. هازا این که باید میرفت سر خط مربوط به اصل مسئله هست. اصل مسئله چی بود؟ داره تشبیه میکنه با طبقه اول و دوم که گفتیم در عرض هم دیده شدن. اونجا 2 طایفه ما دیدیم، گفتیم اجداد، اخوه، هیچ کدوم حاجب برای دیگری نبودن. اخوه اگر سهم نمی برد میرسید به اولادش، اجداد حاجب نمی شد. اجداد اربعه اگر نبود سهمشون می رسید و اجداد ثمانیه، اخوه حاجب نمی شد. میگه هازا به خلاف اون بحثای قبلی. پس هازا می خوره به اصل مسئله از سامنه، یعنی مستثنامه.
ما چرا اونجا رو تو این میدیم بیدیم که خود اولاد حاجب از اولاد اولاد میشه، اونجا دیگه میشه مثل همینجا، و خود اولاده حاجب اونجا دیگه اون دیگهش میشه فرقش.
نه دیگه، ما در اون طبقات 2 تا صنف داشتیم، هر صنفی درجه داشت، درجه ها حاجب هم بودن، ولی درجه های این صنف حاجب اون صنف نمی شدن و بالعکس. آب باری کلا، هازا به خلاف ما تقدم فی الاخوت والاجداد، فإن غریب کل من الصنفین، مثل اولاد اخوه، مانع نمی شد از بعید آخر، از اجداد مثلا ثمانیه و امثال اینها، همدیگر رو از در درجه اینوری اصناف اونوری رو حاجه نمی شدن و بالعکس. والفرق، خب، ان میراث الاعمام والاخوال ثبت به عموم آیت اولی الارحام و قاعدتها تقدیم الاقرب و الاقرب مطلقا. قاعده اولی الارحام چی میگه؟ الاغرب و یمنع الابعد، درسته؟ ارث اعمام و اخوال با چی ثابت شده؟ به عموم این آیه. پس این تکلیفش روشنه، باید ببینیم اونها چرا حاجب نمیشن. به خلاف اخوه و اجداد فان کل واحد ثبت به خصوصیهی، یعنی دلیل خاص داره که اخوه حاجب اونوری نمیشه، اونوری هم حاجب اینوری نمیشه. فان کل واحد ثبت به خصوصیهی من غیر اعتبار الاخر، بدون اینکه دیگری دخالت داشته باشه، بدون اشتراط دیگری. فیشارک البعید از یک صنف یعنی اخوه، الغریب از صنف دیگه یعنی اجداد. فیشارک البعید از یک صنف مثل اخوه، الغریب از صنف دیگه که اجداد بود، در عرض هم بودن دیگه، روشنه؟ میگه مضافاً بر این که روایت هم داریم برای محل بحث ما و همینطور محل بحث اجداد، ببینید مضافاً الی نصوص دالت علی الفرق، روایت کرده سلمت ابن محرز از امام صادق علیه السلام قال، سؤال پرسیده شده فی ابن عم و خاله، فرموده المال للخاله یعنی کل مال، المال للخاله یعنی خاله میشه حاجب ابن عم، با این که خاله از صنف اخوال، ابن عم مال چیه؟ اعمامه، گفته حاجبیت داره. ابن عم و خاله پاسخ داده حضرت المال للخاله، برعکس هم پرسیدن فی ابن عم و خال قال المالو، اینم همونه مطابق دایی، اون خاله بود این دایی، برعکسش نیست. قال فی ابن عم و خال، فرموده المالو للخال. چی میخوای بگی؟ تکیه هم داده، حرفم با بغلی داره میزنه. بله که آه آدم در میارن آقا، آه میشید آه میکشم. غال فی ابن عم و خال المالو للخال، اما نصوص و دالت و علا مشارکت الابعد، خودم بخندم پس دیگه چیز زیادم نه خوب نیست. یه اسمسی فرستاده بودم برای آقای همتیان، اون یادم اومده چی بوده، درباره همین رفتار اینجوری که شاگرد تو کلاس رفتار بد بکنه شبیه چیه، ضرب المثلی پیدا کرد، فرستاده بودم برای اون، یه وقتی خواستید بگید براتون بگید، البته نمیخونه براتون. خب اما نصوص و داله، تو امثال یکم ده خدا پیدا کرده بودن برای اون فرستادن. چی؟ آره چهار جلدیه امثال یکم ده خدا، قصه هم داره اینو خریدم، گفتم براتون؟ آره اون موقعی که هنوز مجرد بودم یکی از دوستان زودتر ازدواج کرده بود، ما ساده شما همینجوری هستی، من دیدم گاهی هدیه کتاب متاب میخرید میبرید اینا، ما هم گفتیم حالا دارید میریم خونهشون، خانومشو آورده بود و میخواستیم بریم نهار خونهشون، گفتیم خب یه دور کتاب بخریم، رفتیم امثال یکم ده خدا چهار جلدی رو خریدیم براش، اون قدیما نمیدونم 25 تومن 35 تومن یادم نیست، هیچی خیلی قیافه گرفته بودیم داشتیم میرسیم طرف خونهش، تو را باش برخورد کردیم، گفت ها، گفتم دارم میام خونهتون دیگه دعوت کردی نهار، گفت بگونم چه خریدی. گفتم امثال یکم ده خدا، گفت ببین ضایع نکن من پیش خانم، یه ظرف ظروفی چیزی بخر، گفتم باش واسه این کتاب من خودم ور میدارم ببین خانم چی کم داره ظرف ظروف من براش بخونم. خلاص خریدیم و رفت ظرف بردیم براش، کتابامون رو دست ما. حالا گاهی وقتا ور میدارم برای تنوع و تفریح امثال یکم به خدا میخونم، گاهی وقتا مطالعه میکنم خسته میشم ور میدارم یکی دو تا ضرب المثل نگاه میکنم و بعد دوباره درس ها ادامه میدم. این قصه خریدن امثال یکم به خدا بوده. چی؟ خب نه دیگه، اما عبی ارث نمیبره اصلا جز موارد استثناء دلیل خاص داره. بله حاجب میشه دیگه، ابن عم حاجب عم میشه برعکس، الا در یک مورد که ابعد مقدم بر اقربه. ما نگفتیم اقرب مقدم بر ابعده، الا در یک مورد که ابعد مقدم بر اقرب شده. کدوم مثال؟ گوش ندادی اون کلمه و حاضا رو گفتم مال اصل مسئله است. کجا رفته بودی؟ گل بچینی؟ آره اون حاضا به خلاف ما تقدم گفتیم رفتی به مستثنا نداره، مال مستثنا منهه. همه مثال ها دیگه تا آخر از سامنه مال مستثنا منهه، بحث مستثنا تمام شد. خب بله اون حاضا رو گفتم سر خط رفته کتاباتون یا نه؟ آباری کلا تقصیر ندارید که استاد باید کلاس وسط را بره هر کی حواسش پرت یه پس گردنی بزنه. خب اما نصوص و دال علا مشارکت الابعد من اولاد الاخوه للاغرب من الاجداد، یعنی مال طبقه دوم، فکثیرتون جدن. صحیحه محمد ابن مسلم نظر تو الى صحیفتن، این معلومی محمد ابن مسلم خیلی به حضرت نزدیکه که اجازه داده کتابی رو که املای امیرالمومنین هست و اینها نگاه بکنه توشو. فی صحیحه محمد ابن مسلم قال نظر تو الى صحیفتن ینظر فیها ابو جعفر علیه السلام قال و قرأت فیها مکتوبا، چشم خود به این عبارت ابن اخ و جدون. چی؟ نه قال مال محمد ابن مسلمه، هنوز نرسیده به حرف امام علیه السلام. قال یعنی محمد ابن مسلم میگه و قرأت فیها مکتوبا، ابن اخ مبتدا، جدون عطف به ابن اخ، المالو خبرش، ابن اخن و جدون المالو بینهما سوا. قلت لابی جعفر علیه السلام ان من عندنا لا یقضی به هذا القضا، پیش ما کسایی هستن همچه فتوایی نمیدن، لا یجعلون لابن الاخ مع الجد شیئا. حالا این اندنا آیا عامه هست یا برخی از شیعیان هستن خیلی روشن نیست. حالا اگه حال این ظاهر اندنا که باید بگیم ما شیعیان دیگه قاعدتا. لا یقضی به هذا القضا لا یجعلون لابن الاخ مع الجد شیئا، یعنی طبقه دوم مثل طبقه سوم انجام میدن. قال ابو جعفر علیه السلام اما انه املاء رسول الله صلی الله علیه و آله و خط علی علیه السلام، حضرت انشا کرده املاء گفتنو میگن دیگه، مثل امالی صدوق که میگن منبرشه، یعنی نشسته راوی ها نشستن ایشون جلسه جلسه اومده مثلا یک ساعت روایت خونده با سند شده امالی صدوق، شده امالی شیخ مفتی، یعنی مجلس هایی داشتن روایت خونی، دیگران می نوشتن، آرام املا می کردن دیگران می نوشتن، از سنت های سابق حوزه بوده که منقرض شده، فقط روایت خونده می شده، یعنی سنه با مت روات می نشستن گوش می دادن. این ظاهرا خود اهل بیت مثلا این کار رو انجام دادن، مثل پیغمبر املا کرده، امیرالمومنین نوشته، منقرض شده. یه سری کتابای روایی رو هم سابقه ها درس می گرفتن تو همین حوزه علمی قم و حوزه های دیگه، کتب روایی رو مباحثه می کردن، درس می گرفتن، مثل توحف العقول و خصال و خیلی کتابای مختلف، یه سری از کتب شیخ صدوق و، ولی دیگه رسم نیست، دیگه حذف شده. بعد دیگه نیاز نیست آدم از روایات و علوم اهل بیت و اینها بخواد استفاده کنه. استحسانات ما الحمدلله رب العالمین همه تون دارید، منم دارم، با هم جمع استفاده از استحسانات برای ترویج دین خطرناکه. بذار با روایات معنوس باشید و همینطور با آیات قرآن و جز به کتاب های دم دستی آدم باشه، قرآن و روایت. همون جور که قرائت قرآن میگن آدم باید یه خورده گفت آقا من ختم قرآن دارم، روزی صفه قلوب الله میخونم. آره، همون جور که باید قرائت قرآن بشه یک امر عادی برای من و شما، قرائت روایات هم همین جوره. آدم باید با روایات معنوس باشه، اونس با روایات ذهن رو تسهیل میکنه، ذهن آدم رو تسهیل میکنه، آدم مذاق شارع دست آدم میاد، تو تطبیقات خطا نمیکنه. چون ما یه تئوری داریم یه تطبیق، میخوایم تشخیص مصداق بدیم دیگه، تو تشخیص مصداق من چیکار کنم خطا نکنم؟ به دست آوردن مذاق شارع میخوام، هیچ راهی نداره جز انس با آیات و روایات، جز انس با آیات و روایات راه دیگه نداره. ازا من یادم گاهی وقتا سابق مثلا طلبه می نشست یه دور وسایل و شیعه مطالعه می کرد، یه دور وسایل و شیعه می نشست مطالعه می کرد، یکی از این آقایون پیرمرد بود، سکته کرده بود، گفتم که خب خونه چه کار می کنی؟ گفت از وقتی که سکته کردم تا حالا یه دور وسایل شیعه رو مطالعه کردم، روزی 10-20 صفحه‌شو میخونم، آروم آروم تمام شد. یعنی یه همچه مرسومهایی بوده، این باعث میشه مذاق شارع، البته نگفتم فقط روایت، آیات و روایات، مذاق شارع مجموعه اینه دیگه، مجموعه این رو باید آدم کار بکنه. ببینید ما نگفتیم فتوا بدید، فقط گفتم مطالعه بکنید، اون فضا به تدریج به دست آدم میاد. ما نگفتیم مثلا باش فتوا بدید، فقط گفتیم آرام آرام انس بگیر، بلا آیه را هم نمیفهمید، یعنی باید قرائت قرآن نداشته باشید، قرائت قرآن دارید، لغاتشو بلدید، گاهی ترجمه هم میکنید، ولی فتوا نمیدید. انس غیر از استنباطه. آره، نمیخوام استنباط بکنی، اونسش باعث میشه مذاق شاره دستتون بیاد. گفت زالکل کتاب و لا غیب فیه هدن للمتقی، همین کارو میکنه برای متقی، تطبیق در مصداق ارائه میده، تطبیق در مصداق رو کمک میکنه، غیر از فتوا دادن، غیر استنباطه. از این عنصر رو لازم داری برای اینکه مهارت در تطبیق پیدا کنی، یه عنصر میخواد، خیلی هم کمک میکنه. لااقل من یکی تجربه کردم، شما هم میتونید تجربه کنید، خیلی کمک میکنه در تطبیق مصداق. سریع یه دفعه نگاه میکنید این فلان سیره معصوم فوری میاد ذهن که این عمل اینجور تطبیق داده شده، یا معصوم این آیه رو تو اون روایت اینجور تطبیق داده، خیلی کمک میکنه. غیر بحث استنباط هست، اونس غیر از استنباطه. حالا خدا انشاءالله کمک کنه یکم دیگه بخونم. قرأتش بله نوشته اما انه املاء رسول الله صلی الله علیه و آله و خط علی علیه السلام روایت دوم ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام قال حدثنی جابر ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. چقدر جابر باید کیف بکنه، میگه دروغ نمیگه، جابر میگه دروغگو نیست. آن لم یکن یکذبو استمرار رو میرسونه، بله دائما صادق بوده. خیلی ها یه آدم دائما صادق باشه. گفت اقل شیء از صدق و اداء الامانه قرر الحکم. اقل شیء یعنی برای یک انسان بخواد انسان باشه این کمترین چیزه. اقل شیء از صدق و اداء الامانه، برای اینکه یه انسان انسان نباشه اکثر شیء، بازم تو قرر داره، اکثر شیء الکذب و الخیانه، اکثر شیء الکذب و الخیانه. تو قرر هر دو تا روایت پشت سر هم هست. اقل شیء از صدق و اداء الامانه، اکثر شیء الکذب و الخیانه. بخواید حد اقلی یک انسان رو تشخیص اون بر خودش معیارها، غلامی بخواد تشخیص بده انسان چقدر انسانه، حد اقلش باید این دو تا صفت رو داشته باشه. بدترین چیزایی که آدم میتونه جمع بکنه او دو تا صفت بعدیه، اکثر شیء الکذب و الخیانه. این درباره جابر میگه به طور مستمر اهل دروغ نبوده. خیلی ها ثقه باشه، آدم دائما دائما ثقه باشه، یه حرفی حضرت گفته، برین همین الان تو ذهنتون نگاه میکنید، امر سختیه درست کردنش، خیلی سخته. دو هفتهش درست کن ببین چقدر سخته، دو هفته رو جملات فکر کن ببین چقدر توش کذب هست، ولو جهل قصوری، ولو رو جهل قصوری، نمیگیم تقصیری که بگیم فاسق شدید، نه اونش هم ممکنه پیش بیادا، ولی رو جهل قصوریش ببینید در عرض دو هفته چقدر آدم کذب داره. جمله رو دقت کنید، روز حرف میزنید، خیلی سخته که حضرت بیاد شهادت استمرارشو بده که کذب نداره دائما. خیلیه. حدثنی جابر عن رسول الله صلی الله علیه و آله ان ابن اخ یقاسم الجد، ابن اخ با جد مشارکت میکنه، با هم قسمت میکنن، با هم ارث و قسمت میکنن، با این که یکیش اقربه یکیش ابعده. کدوم قاله رو میگی؟ دومی ان ابی جعفر علیه السلام قال ابی جعفر. گاهی تو روایت ها دو تا قاله پشت سر هم میاد، اونجایی که دو تا قاله پشت سر هم بیاد اولیش مال راویه، دومی مال معصوم. اینجا یه دونه اومده برمیگرده به معصوم علیه السلام، البته اونم یه انقلتیه، میگه میشه معصوم از جابر نقل بکنه، بله گاهی برای تشویق، برای تشویق دیگران این کار انجام میشه، گرچه تو لمعه یه جا شهید ثانی گیر داده به همین نقل روایات که حضرت، حتی اون گیری که داده اینه که معصوم از معصوم سوال پرسیده، گفته نمیشه معصوم از معصوم سوال بپرسه، سوال یادگیری، گیری داده اونجا، ولی اونش هم پاسخش همینه. گاهی وقتا بحث تقیه هست، گاهی وقتا میخواد مراعات خیلی چیزها رو بکنه، علل مختلفی داره نقل از غیر معصوم. بلا اینو ما داریم، فراوان داریم. خود امام باقر میگه قصه صحیفه فاطمیه رو از جابر نقل نمی کنه، میگه اون صحیفه رو دیدم اسامی 14 معصوم توش بود، جابر برای من روایت کرده. از این روایات فراوان داری، قصه شو بلدید که گفت دیدم دست حضرت زهرا سلام الله علیها صحیفه بود رنگشو توضیح میده، چه رنگیه، رنگی که بخواد تولید بشه توضیح بده، مثل این رنگ این لامپ رو اگر بخواید با رنگ سبز مخلوط بکنید، حالا چه رنگی در میاد، میگه اون صحیفه به این رنگ بود. بعد شروع میکنه متن اون صحیفه رو که حضرت زهرا سلام الله علیها به جابر نشون داده از رو خونده برای امام باقر نقل کرده اون صحیفه رو. علی‌ای حال اینها امر عادی هست بخواد معصوم این گونه روایات رو برای ترویج تشویق نقل بکنه، مثل حدیث فواطم. دیدین حدیث فواطم رو؟ خیلی قشنگه. یه دفعه انشالله ولادت هست معصوم سلام الله علیها بود دعوتم بکنید، سه تا حدیث فواطم داریم براتون بخونم، پاکتشم میگیرم. چی؟ نه دیگه، پاکت های خوب. اون محله ما گفتن آقا منبری نداریم ولی میخوایم از رو کاغذ نخونیم. گفتم من همه رو از رو کتاب کاغذ میخونم، میخواید از حفظ بخونم پاکت باید بدیم. محلم صحبت میکنم پول چیز پاکت نمیگیرم. گفتم اگه میخواید از حفظ بگم باید پاکت بدیم مثل بقیه منبری ها، از رو بخونم پاکت نمیگیرم. گفتم پاکت میدیم، گفتم یه تومن میگیرم. آره. گفتم یه حدی یه میلیون. آره. گفتم یه تومن میگیرم. آیا همینجوری میخواد؟ نه، از رو که کاغذ بخونم پول نمیگیرم، صحفی هستم. مثل امامم، امام صادق علیه السلام، ابو حنیفه گفته او صحفیه، گفته ایشون صحفی، از رو کتبی که پیشش هست جواب میده. اتاسعه حسادت دیگه، حسادته. بله، آدمی که بخواد دیغ بکنه دیغ میکنه حسابی. ضبط هم شد. اتاسعه من لهو سببان، من لهو سببان. این مسئله تاسعه مسئله بدی نیست، بخونیمش تمام شه که بحث میراث ازواج رو شروع کنیم. آیا یه نفر ممکنه از دو جهت ارث ببره؟ مثلا هم زوجشه هم دختر عموشه، هم زوجشه از باب زوجه بودن ارث ببره، هم رسیده نوبت به طبقه سوم دختر عمو هست، اشکال داره؟ نه، از دو جهت، از دو حیث به قول شما شیخا این ارث میتونه ببره. همینجوری میگید دیگه، از دو حیث. میخواید اون اعرابش هم دقت بکنید. من لهو بله، من آخه این تعبیرها نیاز نیست تغییر بدن، چون گویش کلامی غیر نوشتاریه. میان این کلمه ها رو که اعرابهاش دقیقا روشن بشه تو گفتار، خب خراب میشه. آره، خیلی بد میشه. من لهو سببان ای موجبان للارث، اعم من از سبب سابق. این اعم من از سبب سابق چی میخواد بگه؟ اول کتاب، اول اول، شاید جلسه دوم یا اول ما بود، موجب، موجب ارث دو چیزه، سبب هست و نسب. میگه اینجا سبب اعم از هر دوه. عبارت مصنف گیر داده ها، عبارت مصنف که نوشته من لهو سببان، باید میگفت من لهو موجبان. عبارت صحیحش این بود که بگه من لهو موجبان نه سببان، که هم شامل سبب بشه هم شامل نسب بشه. باید میگفت من لهو موجبان یرسو به ما. لفظ موجبان رو نیاورده، یه نیم خط، یه خط به شهید ثانی رو به زحمت انداخته، لذا تفسیر کرده ای موجبان للارث استعمال شده در معنای اعم. اعم من از سبب سابق فانهازا یشمل النسب. نگفته باید میگفت موجبان. من بودم صاف مثل دیدی که الان دارم لو میدم، لو نمیدادم که نمیفهمیدید اشکال گرفته. من له سببان یرسو به هما، با هر دو ارث میبره. ازا تسا و یا تسمیهش برمیگرده به سببان، اگر دو تا سبب مساوی در مرتبه هستن، بلا یه سبب اگه اقرب بود یکی ابعد، فقط از اقرب ارث میبره دیگه، نوبت به ابعد نمیرسه. ازا تسا و یا فل مرتبه که امن هو خالون. او تابلو رو میکشید بیاری که امن هو خالون، میترسم عبارتو بخونم بعد بگید که نفهمیدیم. مثلا آباری کلا آره پاکش کنید پاکش کنید باری کلا بچه مصطفا شدن ندارم. خب پاشو بیا. آره آره هم کمک هم کنی دیگه. آره شما برو بده بیشون. آره آبادی کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بنویس زوجه یه خط بکش فلش بکش آه. هر دو طرفشو چیز علامت بزن. نه
نه
هیچی هیچی کارش نداشت. زوجه اونو پاکش کن آباری کل. این ورم بنویس زوج. دوست داشتی براشون اسمم بذار. گذاشتی اسم براشون بالاش سرشون اسمم بنویس. چی نوشته؟
زوجه
قزنفر برعکس نوشته. آره آره دوباره درست کن. آره چه ذوق و سلیقه ای هم داره این. فکر کنم اول اجدادش مجوسی بودن. بله خب خب دوباره این ورتر یه یک دو وجب این ورتر هم دوباره یه زوج و زوجه بنویس. آره نوشتی؟ اونم دوست داشتی براشون اسم بذار. بذار بذار آره آها آبادی کلا. خب این دو نفر یه بچه دارن دختر خانم. آره آره زیرش خط بکش خط بکش. آها آبادی کلا. آها خب اون وری هم یه بچه دارن پسر. ببینید این زوجو فرض کنید یا طلاق داده زوجشو یا مرده. یه خط بکش اون یکی رو هم اون قزنفره گرفته. آره این زوجه رو خط بکش. آره آره نه این زوج خط بکش واسه اونجا ازدواج کرده. آره 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 آره
دو شلوارش.
آره 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 از این آره اون مرده. آره آره اون دوتا هم که ازدواج جدیده اونم یه بچه داره مثلا بنویس امر. آره آباری کلا. ببینید این دختر با اون پسر نامحرم هست. اون ورتر وایسه بذار ببینن. با اون پسر نامحرم هست. با هم ازدواج کردن یه آقا پسری داره. روشنه؟ اینا دوتا با هم نامحرمن ازدواج کردن داره فرزندن. این آقا بچه اسمش چی گذاشتی؟ بذار براش اسم بذار. آره 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 این که پسر پایینی از تو تابلو با اونی که از زوجه جدید بود عمر نوشتی یا امره؟ امر واو میخواد. خب آره آره عرض کنیم خدمت شما این پسری که از این دوتا به دنیا میاد با اون امر چه نسبتی داره؟
هم برادرزادش هم خواهر شدن.
نه دیگه، هم عموشه هم داییشه. آره آره، هم عموشه هم داییشه، درسته؟ حالا اگر این امر دو بمیره، تنها وارث اگه اون امر یک باشه، بقیه هم مرده باشن، میشه مثال شما ببین که امن هو و خاله هو و خالون. آره آره آره، تنها وارثش همون امر یکه. دورش خط بکش، دورش دایره بگیر. آره آره، امر آره آره، اون تنها وارث پایینیه مرده. آره اون تنها وارثشه، بقیه هم وجود ندارن، نوبت ارث به اون رسیده، اون هم از دو جهت ارث میبره. حالا ممکنه عموهای دیگری هم در کار باشن، ولی اون دو تا ارث میبره، هم به عنوان سهم عمو بودن ارث میبره، هم دایی بودن. این میشه من له سببان یرثو بهما. خود کتاب نوشته که گفتم رو تابلو باشه برای اینکه بتونید تطبیق بدید. حالا بیشین بخونید، همه رو تو کتاب نوشته. آره ببینید کتابو. کما ازا تزوجه اخوه لعبیه اخته لعمیه. این دو نفر اونا، این دختر پسری که پایین بودن گفتیم نامحرمه، اینا با هم ازدواج بکنن. یعنی امر شماره دو برادر باباش، بله، و اخوه چی؟ آره آره چی؟ اخوه لعبیه، او پسر اونوریه نوشتین، اون ازدواج کنه با این دختر که اسم نذاشته براشون، بیچاره ازدواج هم کردن اسم نداره. کما ازا تزوجه اخوه لعبیه، اون پسره که اونوره، و اخته لعمیه که این دختره باشه که رو تابلو دارید، این دوتا با هم ازدواج بکنن، اون امر شماره دو به دنیا میاد. فَإِنَّهُ يَسِيرُ، اون امر شماره یک يَسِيرُ اَمَّنْ لِوَلَدِ، این دو نفر، و خَالًا لِلْأُمْ، دایی مادریشه، عموی پدریشه، چون یه طرف اشتراک دارن دیگه. اون امر از یه طرف با این دایی مادریش میشه، از اون ور میشه عموی پدری، ابوینی نیست دیگه، زن دومشه. فیرس و نصیبه هما، اون امر شماره یک نصیب هر دو جهتشو میبره، یعنی هم نصیب عمو بودن رو هم نصیب خال بودن رو. لو جامعه و غیرهو، اگر با دیگری جمع بشه، مثل که چند تا بچه دیگه هم اونا داشتن، چند تا عمودایی دیگه هم بوده، او که امن آخر او خالن آخر، هازا مثال لنسبین، این مثال نسبه. مثال سببی کدومه؟ اما سببان بالمعنى الاخص که در اول کتاب داشتید، فیتفقان کذالک فی زوجن هو معتقون، نصفشو از باب زوجیت میبره، نصفشو از باب معتق بودن، خانومش رو اول خریده آزاد کرده بعد عقد کرده، خانومش رو خریده آزاد کرده و عقد کرده، الان اون خانوم فوت کرده، نصفشو از باب زوجیت میبره، نصف دیگرشو از باب معتق بودن، چون اسباب چهار تا بود دیگه، زوجیت، معتق بودن، ضامن جریره امام علیه السلام، او ضامن و جریرته فی زوجن هو ضامن و جریرته، ضامن جریره خانومش هم بوده، زمان جریره که توضیح داده بودیم، دوباره میاد بحثش. خب دیگه الان بلدی کی از دو جهت ارث میبره، مساوی باشه جهت، اما اگه یکیش ابعدی که اقرب بود، فقط از جهت اقربیت ارث میبره. این 4-5 خطه اینو میخواد بگه. لوکان احد و هما، یعنی سببان بالمعنى العام، یحجب الاخره ورث من جمع هما من جهت سبب الحاجب، اونی که جمع این دوتا سبب رو داره فقط از جهت سبب حاجب ارث میاد. سبب حاجب چیه؟ سبب اقربیت، از اون سبب اقربیت ارث میبره. که ابن عم من هو اخون لامن فیرسو بالاخوه، چون ابن عم بر کی مقدم بود؟ عموی عبی، این عموی امیه، پس بر عموی امی مقدم نیست، از باب عموی امی مالو میبره. که ابن عم من هو اخون لام فیرسو بالاخوه هازا فن نسبین فن... بله این مثال نسب بود، اما مثال سببین اللذین یحجب احدهما الاخر کل امام اذا مات عتیقه، امام کسی رو خودش آزاد کرده بوده، خب معتق بودن مقدم بر امامت دیگه. فانه یرث بالعتق لا بالامامه، و که معتق هو ضامن جریرتن، از نظر رتبه معتق مقدم بر ضامن جریر است. سه خط باقی مونده دیگه نمیخوام مثالش رو تابلو بیارم، مثالش اونایی که دوست دارن، آقای کلانتر خیلی قشنگ نوشته، میشه به این شکل رو تابلو هم کار کرد، ولی وقتتون خیلی گرفته میشه، میتونین پاورقی کلانتر رو نگاه کنید، خیلی قشنگ نوشته. ایشون داره میگه آیا میشه یک نفر از سه جهت ارث ببره از سه سبب؟ میگه امکان داره، در وطیه به شبهه و در بین مجوس که ازدواج با محارم داشتن، اون جاها امکانش هست. میفرماد یمکن فرض و انصاب متعدده که لا یحجب احدهم الباقی، مثلا کسی اینجور باشه، ابن عم ابی باشه، ابن خال امی باشه، ابن بنت عمه باشه، در این حال ابن و بنت خاله هم باشه، چهار جهت. این مثالش آقای کلانتر خیلی قشنگ نوشته که چطور میشه یک نفر هر چهار جهت رو داشته باشه، که نوعا فرضش تو عقد شرعی ممکن نیست، مثال نداره، این یا تو وطیه به شبهه پیش میاد یا تو عقد مجوس. اجداد ایرانی ها یمکن که ناراحتی نداره که آقا یه غلطی اونا کردن، ناراحتی نداره آقا، ما افتخارمون به اینه که مسلمیم آقا. یمکن فرض و انصاب متعدده، که یه مثال براتون زده از چهار جهت، که البته توضیح دادنش من نمودارش اینجا خودم هم کشیدم داخل کتابم، ولی آقای کلانتر از کردیم قشنگ نوشته، نگاه کنید، اگه روشن نبود میتونید این کتاب من خودم هم سر در نمیارم چی کشیدم. خب و قد یتعدد، چرا دیشب دوباره نگاه کردم سر در آوردم، قد یتعدد و کذالک مع حجب بعضها لبعضن، گاهی هم بعضی از این انصاب متعدده حاجب بعض دیگه میشن، مثل این مثال که اینو باید اسامی اجدادشو می آورد اون آشیخ ما، که اخن لامن برادر مادریشه، در این حال پسر عموش هم هست، در این حال پسر دایش هم هست. این چه جوری میشه؟ مثالش ها؟ این هم آره، یا تو وطی به شبهه پیش میاد یا دین مجوز، هر دوتا، هر دو مثال هم بالایی هم پایینی، خیلی سخته درست کردنش. بالایی رو که چهار صورت داره، ایده گفتن میشه توضیح داد که وطی به شبهه نشه، ولی خیلی مفصل میشه، اون نموداری رو که آدم نسب نامه رو میخواد بکشه خیلی باید طلاق و ازدواج صورت بگیره تا این پیش بیاد. ما دوتا طلبه اون مدرسه داشتیم سالهای قبل، هم داداش بودن هم پسرم بود. هم داداش بودن هم پسرم بود. این هم کاریم عرض کردیم، هر دوتا مثال رو آقای کلانتر قشنگ نوشته که خودتون نگاه کنید، القول فی میراث الازواج، که انشالله ببینیم فردا بحثای علمی چی داره. سبحان رب کرم از خدمت شما، مال مرد که مال صاحب نطفه است.
از باب این که اگه سابقه غیر از شوهر این خانمه، شوهر این خانم هم براش احکام رقیبه رو داره اگه دختر باشه. ولی آیا با خودش این خانم هم محرمه که نطفه مال خانم نبوده؟ استعاده از نظرشون اینه که نسبت بچه به مادر به جهت نطفه نیست، به جهت ولادت. ازایشون میگه بچه صاحب رحمه، ولو رحم اجاره‌ای باشه یا ولو آره مادر اولو ایشون احتیاط میکنه، از حیث انتصاب و ارث و این بحثا چون تو ارث بیشتر ثمره داره، چون محرم و نامحرمی گفته احتیاط کنن نسبت به صاحب نطفه، ولی از حیث ارث وارث این خانم میشه که ولادت رو انجام داده. چون آیه قرآن میگه که ولدت کن، مثلا از اونجا مانده حدثی گرفته شده این والد، اون اعتبار چون زاییده میگه مادرش اینه نه صاحب نطفه.
مرد دوم چه
میشه؟ مرد دوم میشه ربیبه دیگه، برای این بچه دختر باشه.
مرد اول دوباره
میشه اون ارث میبره ازش، از همدیگه ارث میبرن، لذا صاحب نطفه رو باید به بچه تقسیم کنن که اون باباته. در واقع یه دعوای مفصلی هست این بحث، هنوزم خیلی صاف نیست. فقط من این اواخر دیدم حاج آقا دیگه فتاواش براش صاف شده تو این بحث رحمه اجاره‌ای و امثال این.